لكتشي زاد انا يوم خواخين جلي وي 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 سبيرا را دكرا بور مخين جلي
سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در آغاز خبرها، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه به شهر انقره پایتخت ترکیه روی مسائل مختلف است، جمله نیاز به حمایت از افغانها و تلاش های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بحث کرده است. این گروه مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان به شمول کشتن 3 گردشگر خارجی و 4 افغان در ولایت بامیان را پذیرفته است. وست امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که ضرورت به دیپلماسی جمعی حمایت از حقوق بشری افغانها و تلاش های کمک رسانی در شمال افغانستان نیز از مسائل مورد بحث هایش با مقام های ترکیه بوده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور میگوید که 40 قلم آثار تاریخی از ساحه منار جام در این ولایت کشف شده است. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که این آثار به موزیم محلی غور سپرده شده است. در ادامه آمده که این آثار مربوط به دوره غوریان است و متخصصان بیشتر روی تشخیص دوره‌بندی و قدامت آن کار خواهند کرد. بر اساس خبرنامه، این آثار عمدتاً مجسمه و ظروف فلزی است. سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار اخیر در غور منار تاریخی جام را با خطر فروپاشی روبرو کرد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان می‌گوید که آتش سوزی در فابریکه پایپسازی شهر قندهار تلفات جانی نداشته، اما 30.5 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده. عبدالمتین قانی در شبکه اکس امروز نوشت که آتش سوزی در نتیجه شورتی برق رخ داده است. طالبان گفتند که این آتش سوزی در منطقه پارک صنعتی در ناحیه پنجم شهر قندهار شب گذشته صورت گرفت. صدها مسلمان در شرق پاکستان پس از ادعاها در مورد این که یک مرد مسیحی به قرآن توهین کرده بر خانهش هجوم بردن، او را لتوکوب کردن و خانهش را آتش زدن. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات امروز از این رویداد خبر دادند و گفتند که افسران پلیس این مرد و پدرش را نجات دادند. اعجاز ملهی رئیس پلیس محل گفته است که رویداد در منطقه کلونی مجاهد در شهر سرگوده ایالت پنجاب رخ داده است. او افزوده که پلیس فوراً وارد عمل شد و جان این دو مرد را نجات داد. ملهی گفت که وضعیت تحت کنترل است و افسران در حال تحقیق در مورد ادعاهای توهین به مقدساتند. مرحله ششم انتخابات ملی در هند امروز آغاز شد. بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رایدهی با مزرعه بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این مرحله انتخابات هستند. روند رایدهی در 19 ماه اپریل آغاز شد و در اول ماه جون به پایان می رسد. قرار است که روند شمارش آرا در 4 جون آغاز شود. باسم خوش آمدید. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اظهارات تازه جو بایدن درباره افغانستان.
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه های دیگر نیز وجود دارد.
همین در صدر گزارش های ما جای دارد. شماری از مردم در مناطق سیلاب زده غور و بغلان میگویند که به برخی بیماری ها مبتلا شدند.
یک قسم برادر جان خودم جانش خارش پیدا شده، یک قسمی گلوندرد شده، اینوال خودم اینمی تو گلندر یک کس نمیجانم یک خارج پیدا شده.
ادامه حملات اسرائیل در رفح با وجود دستور محکمه بین المللی عدالت برای توقف این حملات، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان راه‌های دیگر نیز برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. بایدن این مطلب را ناوقت روز جمعه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کینیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان خارج کرد مطرح کرده. او اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش هر روز در حال افزایش است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بدون حضور نیروهایش در افغانستان راه دیگری برای کنترل بر فعالیت گروه داعش در افغانستان دارند. بایدن این موضوع را ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کینیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. این خبرنگار از رئیس جمهور بایدن پرسید که آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرده، اما اکنون کینیا را تشویق می‌کند که نیروهایش را به کشور دورافتاده هیتی بفرستند و چرا واشنگتن رفتار دوگانه دارد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که ویدیوی آن در صفحه ایکس کاخ سفید منتشر شده است گفت:
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه‌های دیگر نیز وجود دارد. این یک نیاز بیجا است.
اما او درباره این راه که به گفته او بر اساس آن آمریکا می‌تواند بر گروه داعش کنترل داشته باشد جزئیات نداد. تلاش کردیم که دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز درباره تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اظهارات بایدن داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال انس حقانی عضو دفتر سیاسی طالبان در صفحه ایکس خود اظهارات بایدن مبنی بر این که افغانها متحد نیستند را نادرست خواند. ذبیح‌الله مجاهد پیش از این تهدید شاخه ولایت خراسان داعش را در افغانستان جدی ندانسته و مدعی شده بود که مبارزه گسترده را در برابر این گروه مسلح انجام دادند و آن را سرکوب کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 6 ثور بدون گرفتن نام 3 کشور همسایه افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. با این وجود اسحاق اتمر آگاه سیاسی مبارزه حکومت طالبان در برابر داعش را ناچیز می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
در طول 3 سال گذشته آنها مبارزه آنچنانی انجام ندادند و طالبان اگر به این مشکل توجه جدی نکنند یک خطر بزرگ متوجه افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. پس اگر این گروه هراس افغند بخش یک پروژه بزرگ استخباراتی شوند، پس ممکن است عواقب بسیار بده برای همه منطقه داشته باشد.
برخی ندا بیا که دیشی چی در طول سیم دپارا دیر بده پیلامی ولری.
همزمان با این اخیراً کامچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقزستان در نشست امنیتی بشکک گفته است که حضور گروه‌های هراس‌افغان در شمال افغانستان یک تهدید برای کشورهای آسیای میانه است. در همین حال توماس فست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که او در ترکیه با سیرکان کایالر رئیس اداره هماهنگی و همکاری این کشور درباره تلاش‌های مشترک در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کرده است. پیش از این به تاریخ 4 ماه می اینستیتوت صلح آمریکا درباره گسترش تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان و پاکستان و یک روز پیش از آن مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان داعش و گروه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش بود درباره اظهارات تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفته بدون حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان راه‌های دیگر نیز برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. آیا مبارزه با داعش از راه دور ممکن و مؤثر خواهد بود؟ این سوال را از احمد خان اندرل، کارشناس مسائل نظامی، پرسیدم.
چرا نه؟ فعلا جهان یک دهکده است و افغانستان هم یک خانه است در دهکده، اما راه حلی است که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان با یک تعامل و با یک گفتمان بین‌المللی ضرورت دارد. اگر واقعا داعش یا گروه توریستی دیگری در افغانستان موجود باشد، باید راه‌های را جستجو نماید که پلان و تدابیر امنیتی مشترک جور شان.
برخی از مقامات طالبان گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما به تازگی داعش مسئولیت حمله دیگری را در افغانستان پذیرفت، در بامیان که در او شماری از گردشگران خارجی هم کشته شدند. این نماینگر چیست؟
طالبان حاکم هستند و توانستند که آنها را سرکوب کنند، ولیکن وضعیت منطقه‌ای جهانی و سرحدات ما که بسیار باز است از در خشک است با،
اما داعش هر از گاهی مسئولیت برخی از عملات را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میپذیرند. آقای
بسیار عادی است، بسیار عادی است، چون طالبان هم یک حکومتی که قانونی باشد، قانون اساسی داشته باشد، از طرف یک لوی جدی آمده باشد و مردم افغانستان با برشان بسیار نزدیک باشد وجود ندارد، با مشکلات مواجه هستند. و گروه توریستی نه تنها در افغانستان، ما شاهد هستیم که دو ماه قبل در ایران، در پاکستان هم روزه عملات میکنند، خود در مسکو توانست که در حال کنسرت حمله کنند. بنابراین یک پدیده بین‌المللی است، جلو ازی گرفتن اشتنا مربوط به افغانه ها و حکومت فعلی افغانستان میشه، بلکه تمامی کشور منطقه باید مشترکانه بر ضد این گروه توریستی مبارزه نمایند.
گفتگوی بود با احمد خان اندرل، کارشناس مسائل نظامی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 10:12 شب به وقت افغانستان شد. ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که این مقدار پول برای کمک رسانی به 80,000 سیلاب زده نیاز است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جامعه جهانی خواست که برای کمک با سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کند. در همین حال برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان میگویند هنوز هم نیاز شدید به کمک های عاجل و اولیه دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید برای ارائه کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80,000 نفر متاثر از سیلاب ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که بر اساس گزارش ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه های تخریب شده در ولایت های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9,000 خانه رسیده است. WFP می گوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یا ریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 ترن است که در دو هفته گذشته به رهبری مؤسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شمار از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت دو هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقعی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حال مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریالا یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که به صورت گرفته کفایت نمی کند.
کمک ها شده دیگه کافی نیست. اینا به سرپناه ضرورت دارند. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارند، اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند و برشان سرپناه ساخته شوند.
با گفته این سیلاب زدگان، آنها به آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. با اساس گزارش WFP، بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای پیهم در ماهای مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایتهای افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پلها و سرکها را تخریب کرده و دسترسی تیمهای امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
در همین حال شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند پس از سیلاب های اخیر به برخی بیماری ها مبتلا شدند. گزارش در این باره تا دقایق دیگر.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با وصف دستور عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، اسرائیل امروز به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. محکمه بین المللی عدالت به روز جمعه فیصله کرد که به دلیل وضعیت رو به وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هیچ نشانه وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. تساهی هنجبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در یک بیانیه گفته است اسرائیل عملیات نظامی را در منطقه رفح انجام نداده و نخواهد داد که شرایط زندگی را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطین بیانجامد. اسرائیل چند ساعت پس از دستور محکمه بین المللی عدالت اوایل امروز حملات را بر نوار غزه انجام داد. این محکمه دیروز فیصله کرد که به دلیل وضعیت رو به وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، گفته است که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود.
محکمه معتقد است که اسرائیل طبق مکلفیت هایش در کنوانسیون نسل کشی باید فوراً تهاجم نظامی به هر اقدام دیگرش در رفح را متوقف کند، اقدامی که ممکن است گروه فلسطینی در غزه را با شرایط زندگی روبرو کند که قسمان یا کاملاً سبب ویرانی فیزیکی شود.
این فیصله بخشی از پرونده است که از سوی آفریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل کشی متهم شده است. همچنان در آن از محکمه بین المللی عدالت خواسته شده که دستور را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند. اسرائیل هر گونه ادعای نسل کشی در غزه را رد کرده است. هیئت متشکل از 15 قاضی در 26 ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از نسل کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد، اما دستور آتش بس را نداد. این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تنرب حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. محکمه بین المللی عدالت در 28 مارچ امسال به اسرائیل دستور داد که تمامی اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم در غزه می رسد. هرچند حکم‌های این محکمه از لحاظ قانونی لازم الاجراست، قوه اجرایی ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند که به برخی بیماری ها مبتلا شدند. تعدادی از ولایات افغانستان از جمله غور و بغلان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بود.
خارش پوستی، سرفه، نفستنگی، تب، گلودردی و بیماری های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش ها و جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات میگویند با وجود این بیماری ها دسترسی چندانی به کمک های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. پاچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
به این منطقه سیلاب کرد، همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این حال خودم این همی تا گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماز شاسراغ و داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم.
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر از که از روز بود به جهر اصابش هم میکنی ناراتی میگه ناراتی اصاب داره دیگه نفستنگی داره دیگه یک خارزده ایم از دیگه بکرکت مشکل قلب پیدا کرده یک دختر نوخین خاله ایم از هم خوارش هست
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها 8 ساله همی بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه. از 4شان سلفه میکنن و بسیار تاب میکنن از طرف شهر.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشم دید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه میکند:
بعد از این سیل اکثریت این باشنده گفتن که به مشکلات روانی گرفتار شدن، مثلا اگر شب اینا خواب نبرن، اگر خواب برون سر صدا میکنن، مثلا های سیل آمده های همو که سیل آمده یک رقم میتو حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک مقام ارشد ایران گفته که این کشور در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از حقابه ایران را از افغانستان دریافت کرده. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سفیر ایران در افغانستان گفته امیدوارند که امسال به گونه کامل حقابه کشورش تامین شود. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان میگوید که در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب حقابه ایران از افغانستان تامین شده است. سال آبی در ایران از شروع فصل خزان آغاز می شود. قومی در گفتگو با یک رادیوی ایرانی به نام ایراف گفته بود که این مقدار آب به دلیل ترمیم دروازه های بند کمالخان و لایروبی یا پاککاری مسیر انتقال آبی سیستان در سال گذشته به ایران رسیده است. او افزوده است که با توجه به تعهدات حکومت طالبان انتظار می رود که حقابه ایران از دریای هلمند در سال جاری آبی به گونه کامل تامین شود. این در حالی است که حدود 1 ماه پیش ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با حسن کاظمی قومی گفته بود که به دلیل بلند بودن میزان بارندگی ها آب دریای هلمند به ولایت سیستان ایران رسیده است و افزوده بود که این موضوع کمک می کند که مشکل مردم هر دو کشور را حل کند. موضوع حقابه ایران از دریای هلمند همواره مورد اختلاف میان ایران و افغانستان بوده که با برگشت طالبان و قدرت در آگست 2021 اختلاف میان دو طرف را بیشتر کرد. مقام های طالبان پارسال ادعا کرده بودند که مقدار آب در مقایسه با سالهای گذشته در دریای هلمند کاهش یافته که دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. نجیب الله سدید یکی از پژوهشگران آب و محیط زیست برای رادیو آزادی میگوید از ماه فوریه بدین سو ایران بیشتر از آنچه که بیان میکند آب دریافت کرده است، زیرا به ادعای او تنها در مسیر زابل ایران 120 هزار هکتار زمین آبیاری شده است.
ایران همواره ادعای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. واضح است که مشکل حل نشده میمونه. با وجودی که دو چند از حقابه تن آب دریافت میکنید، بازم پابند به اصول نباشین، بنان شما همواره یک راه با نجویی رو باز نگه میدارین. و ما فکر میکنم سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشه و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجالا بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه و در حقیقت تشدید میابه.
عبدالله هواد یکی دیگر از کارشناسان آب برای رادیو آزادی میگوید
ما دو دریای دیگر داریم که حساب آن مشخص نیست. آب دریای هریرود و دریای مرغاب پس از ترکمنستان بدون کدام توافق و قرارداد به ایران سرازیر می شود. این موضوع هم قابل حل است. ایران باید با توجه به وضعیت افغانستان نباید در تلاش خواستن آب بیشتر از افغانستان باشد.
این در حال است که هم ایران و هم حکومت طالبان همواره بر اجرای شدن توافقنامه 1351 درباره حقابه ایران در دریای هلمند تاکید دارند. بر اساس این توافقنامه افغانستان باید در سال عادی آبی سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به عنوان حقابه ایران به طرف این کشور رها کند.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال‌آباد میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، کرایه خانه ها در ننگرهار افزایش یافته و خانه خالی هم به سختی پیدا می شود. گزارش در این مورد.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال‌آباد میگویند که پس از شروع روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، خانه های کرایه به مشکل پیدا شده و کرایه هم بلند شده است. آنان مدعی اند که شمار زیاد از مهاجرین برگشتی از پاکستان در ولایت ننگرهار مسکن گزین شده اند که سبب ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد شده اند. خانوالی یک باشنده ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت
کرایه ها بسیار بلند شدند، کار و روزگار نیست. پناهجویانی که از پاکستان برگشتند همه اینجا جابجا شدند. به همین دلیل کرایه خانه ها بلند شده است. من خودم 8000 افغانی کرایه می دهم.
احمد گل ساحل دیگر باشنده ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
مهاجرین چه کلپ ترخم
پناهجویان را که از ترخم می آورند اینجا در ننگرهار جا بجا می شوند. اینجا ازدحام به اندازه زیاد شده است و کرایه خانه هم بلند شده است. قبلا کرایه 2000 بود، حالا به 5000 رسیده است.
آنان همچنان مدعی‌اند که به دلیل افزایش نفوذ در این شهر بهای مواد خوراکی بلند رفته و بیماری ها هم افزایش یافته است. جلال آباد یکی از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده می شود که در سال 1327 هجری شمسی برای بودباش حدود 250 هزار نفر ساخته شده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر نفوس این شهر چند برابر این شمار شده است. شهر جلال آباد 27 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما با اساس معلومات باشندگان محل این شهر به گونه غیر پلانی گسترش پیدا کرده است. مردم زمینای زراعتی را به خانه مبدل کردند و به همین گونه مناطق غیر رهایشی را رهایشی ساختند که این اقدامات به ماستر پلان شهری زیان رسانده است. شماره از مالکان راهنماهای معاملات در ننگرهار هم میپذیرند که کرایه خانه ها در تناسب با گذشته بلند شده است. مالک یکی از راهنماها که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت
دو اتاق به 5000 و 3 اتاق به 7000 و 4 اتاق به 10000 افغانی کرایه داده می شود. مردم بسیار نادار هستند، پول خرید آرد را ندارند، اما کرایه خانه ها بسیار بلند شده است.
مسعود نازک یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد که مهاجرین برگشته از پاکستان را به گونه مساویانه در هر ولایت جابجا کند و یا هم هر مهاجر برگشتی را به ولایت خودش بفرستد.
د حکومت نظم غوښتنه دغه در کده.
از حکومت خواست ما این است که پناهجویان باید در همه ولایت ها به گونه مساوی تقسیم شوند یا باشندگان هر ولایت به ولایت مربوطهشان فرستاده شوند. با این کار زمینه کاری در هر ولایت زیاد می شود، نفوس ولایت های کم نفوس هم زیاد می شود و این یک اقدام مثبت است.
آماده ای است که بیشتر مهاجرین برگشتی در ننگرهار زمین های دولتی را غصب کردند. اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ کس در این باره بانها شکایت نکرده است. این در حال است که پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از 15 سپتامبر سال 2023 میلادی بدین سو نزدیک به 600 هزار مهاجر به افغانستان برگشت داده شده است که 29% در ولایت ننگرهار مستقر شدند.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه به انقره پایتخت ترکیه روی مسائل مختلف از جمله نیاز به حمایت از افغانها و تلاش های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان داعش بحث کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور میگوید که 40 قلم آثار تاریخی از ساحه منار جام در این ولایت کشف شده. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که این آثار به موزیم محلی غور سپرده شده است. سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که آتش سوزی شب گذشته در فابریکه پایپ سازی در شهر قندهار تلفات جانی نداشته، اما 30 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده. عبدالمتین قانه در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که آتش سوزی در نتیجه شارتی برق رخ داد. صدها مسلمان در شرق پاکستان پس از ادعاها در مورد این که یک مرد مسیحی به قرآن توهین کرده بر خانه‌اش هجوم بردند، او را لتوکوب کردند و خانه‌اش را آتش زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات امروز از این رویداد خبر دادند و گفتند که افسران پلیس این مرد و پدرش را نجات دادند. اسرائیل امروز شنبه به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. یک روز پیش عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل دستور داد که عملیات نظامیش در رفح را متوقف کند. مرحله ششم انتخابات ملی در هند امروز آغاز شد. بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در این مرحله انتخابات هستند. و بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند IPL فردا میان تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و سند رایزرز حیدرآباد در شهر چنای برگزار خواهد شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 2:33 شب با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سه دفعه شده من خود خودکشی می کردم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت دروازه میان قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما با گفته آگاهان، این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانواده‌اش به وی گفتند که او را با مرد نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدرم به زور سرمایی کار کردن. من در پای هر کس میفتادم، میفتادم مرنتی هر چقدر میکردم شان هیچ بگویی چی بود، دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رنگ میبرم به خاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگان دفعه می هر چیز جا میزنم. سه دفعه شده من خود کشی میکردم، مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده چند نفری به دوشش میباشد گفت: او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه. برای یک امخوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کم کلان است، خیره گپه نیست. دختر من 16 ساله، 35 ساله است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجمه در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چه اثری گذاشته است می گوید:
در سن 13 سالگی عروسی که هیچ اصلا به اولادداری نمیفهم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوشت، از خواب بیدار نمیتونم، سگی کرده نمیتونم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشه. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلا گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس خورد عرسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عرسی میکردی دیگه. علتش نمی نیست که من سن خورد عرسی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگ غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده و یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و می افزاید
نامزد کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره، هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های دختران خردسال را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را مرتکب می شوند. از جانب هم آگاهان صحیح می گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دو سه طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی به عقد کسی در میآیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنند، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند، ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند باید با هر چی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی را و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بچش نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و کشمات های آدم میدونن تحمل شده که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناک‌ترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وای در این مورد میگوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می غضب می باشه جنگ میکنه. پدر مادرم سرما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش رو نامزد کرده است. وای با نگرانی زیاد میگوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر من نامزاد ساختیم، پسر من خود شما شام نداره، محصل است. این باور میکنی سر ما $4,000 مونده. من خود میران هستم که از کجا کنه $4,000. این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. و اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
اغز تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلاتی روبرو ساخته است. بصیر احمد باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است میگوید:
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگرپک بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگرپ مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مد هتل رانیز گرفته بودم 9 لگرپ که 800 نفر شده بود مد اینجا تولید کرد.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت:
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پول که اصلا ریشه ایش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن. میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. ای که دلیلش چی است؟ از قدیما و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود در بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیلا هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم برش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبین نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر داشت روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شواری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم مشاهده بدیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خوده که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا امی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن، شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش هست زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فرمولای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از بخاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پیسره برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم قسمت که ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه، چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت‌های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای ما کدام زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است چقدر تویانی که شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمی کنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امو شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبروز که فامیل ما میشه ما مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خودن دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عروسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد عقدمند شه در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عروسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر داریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواج های ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان بخواد میخواه، آینده مشترک دخترتون که تضمین نفر هستن. امیر لطفاً در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید ایره در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور میتونه این موضوع شکن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهینی میست و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
های گرامی و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی.
دور روی خود شو وقت مهمونم میکنی،
هیچ وقت مهمان نمیکنی. یه تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی. هر کی باشد به خدا حسیر دامت میکنی. تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی. هر کی باشد به خدا اسیر دامت میکنی. ای هر کی باشد به خدا اسیر دامت میکنی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنها شدم تنها آسود از آغا شدم از بس که خوردم خون دل چون ها